بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما عزیزان و خدا رو شاکریم که باز فرصتی فراهم شد تا در برنامه پرسش و پاسخ تربیتی ویژه مباحث تربیت کودک در خدمت شما عزیزان باشیم. مهمان این برنامه هم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد دهنوی هستند. من خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم. سلام علیک مقدماتی دارم با شنوندگان عزیز. بفرمان تا بحث تقویت روحیه دینی و پاسخ به سوالات عزیزان شنونده رو شروع کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما سلام عرض می‌کنم و خدمت همه عزیزان شنونده علاقه‌مندان به مسائل تربیتی. امیدوارم انشالله بحث‌های خوبی داشته باشیم.
انشالله. چند هفته است که بحث تربیت کودک در دو بخش خدمت عزیزان شنونده مطرح میشه. بخش اول سلسله مباحثی است که با توجه به سوالات شما تنظیم شده. بخش دوم سوالات متفرقه است که شما عزیزان با توجه به نیاز خودتون مطرح کردید و در بخش دوم برنامه به اون پاسخ داده میشه. 29551 و 29552 باب شماره 0251 تلفن روابط عمومی شبکه معارفه که میتونید از اون طریق سوالات خودتون رو مطرح کنید. جناب استاد دهنوی، در بخش اول بحث تقویت روحیه دینی رو داشتیم. پس از بحث‌های مفصلی که در مورد پرخاشگری داشتیم، در مورد استراب داشتیم و مباحث دیگه، وارد تقویت روحیه دینی شدیم. در این محور هم مباحث خیلی خوبی مطرح شد که الحمدلله مورد استقبال عزیزان شنونده قرار گرفتش، که آخرین بحثی که داشتیم این بود که چرا گاهی مسائل تربیتی دینی کمرنگ میشه، راهکارهاش چیه، که شما 11 راهکار رو فرمودید. حالا وارد این محور بشیم که سوالی مطرح شده که گاهی کودکان ما مقید به مسائل دینی اخلاقی نیستن.
بله.
باید چه کار کنن؟ چندان توجه به نماز نمی کنن، چندان حالا رفتار دینی خوبی ندارن، راه کار چیه که با این کودکانمون چجوری باید رفتار کنیم؟
بله، ممنونم، سوال بسیار خوبیه. اولا من این نکته رو تذکر بدم که اگر ما رفتار نابهنجار اخلاقی یا دینی رو در کودکانمون می بینیم، باید ببینیم ملاک هنجار یا نابهنجار بودن چیه. این خیلی مهمه. ملاک ما برای اصلاح کودکانمون باید شرع مقدس باشه و ملاک شرع مقدس واجب و حرامه. دین اسلام مخالف حرام و معتقد به واجب هست. حتی در مورد کودکان به اعتقاد من خیلی نیازی نیست ما دنبال بحث مستحبات و مکروهات باشیم. ملاک ما برای رفتار کودکانمون باید واجب و حرام باشه. اما متاسفانه گاهی والدین برخورداشون سلیقه‌ایه. کاری رو که شرع مقدس اسلام حرام نمیدونه ولی خانواده ها گویا حرام میدونن، یا از نظر اجتماعی اون رو یک ضد ارزش میدونن. برای ملاک سلیقه خودشون هست.
بله.
من جدا توصیه میکنم ملاک سلیقه شخصی ما نباشه، که اگر چنین چیزی شد خیلی از سختگیری هایی که خانواده ها دارن به نظر من از بین میره. کودک علاقه داره بازی کنه، والدین اون رو منعش میکنن. خب ما باید ببینیم چرا منع میکنیم. آیا شهر مقدس اسلام با بازی کودک مخالفه؟ مخالف نیست. حالا بگذاریم از این که مقوله بازی چندین بار هم تذکر داده شده و ایشالله بحث مستقلی هم خواهد داشت. آثارش، عواقبش، آثار تربیتیش، این شخصیت سازی بازی که چقدر به شخصیت کودک شکل میده. از همه اینا که بگذاریم، گذشته از این، شهر مقدس اسلام هیچ مخالفتی با بازی کودک نداره، بلکه مؤید هم هست. ولی گاهی میبینید خانواده عادت کردن به گفتن نه. میخواد بره بازی کنه تو کوچه؟ نه. میخواد با دوستاش بازی کنه؟ نه. چرا مخالفت میکنیم؟ گاهی بله، البته این بازی ممکنه مقدمه یک حرامی بشه و یک گناهی بشه.
بله.
حقی رو ضایع کنه، اون بحث دیگه ای هست. داخل کوچه از سر ظهر مزاحمت برای دیگرانه، برای همسایه هاست، ایزا مؤمنانه، اون بحث دیگه ایه. من فرضم اینه که هیچ مشکل اینجوری نداره.
بله.
وقتی مشکل اینجوری نداره چرا مخالفت میکنیم؟ میخوان سر و صدا کنن بچه ها، مهمانی رفتیم یا مهمان داریم. خب طبیعیه وقتی کودکان با همسالان خودشون هستن سر و صداشون خیلی بیشتر میشه، تحرکشون بیشتر میشه، بازیشون خیلی بیشتر میشه. اگر مشکل خاصی ایجاد نمیکنه، باز فعل حرامی رو در پی نداره، مشکلی برای دیگران ایجاد نمیکنه، چرا منع کنیم؟ بذاریم بازی کنن، بذاریم سر و صدا کنن. گاهی کودک دوست داره با دوستانش بره قدم بزنه، راه بره، اشکالی نداره. گاهی دوست داره با دوستش بره یه ساندویچی بخوره، بستنی بخوره، چرا منع کنیم؟ گاهی دوست داره دوستانش رو دعوت کنه مهمانی بده، خب اینا هیچ مشکل شرعی نداره، هیچ مشکلی نداره. بله گاهی دلیل خاص هست، همین مهمانی ممکنه بدآموزی‌هایی داشته باشه، اون بحث دیگه ایه. اما من مفروضم اینه اگر هیچ گونه بدآموزی نداره چرا ما مخالفت میکنیم؟ در خرید لباس، پوشاک، کفش، گاهی او دوست داره یه کفش مثلا حالا جدیدتری، مدل روستری بخره، شهر مقدس اسلام هم با اون مخالفتی نداره، یا لباسش میخواد رنگ روشنتری باشه. میخوام عرض کنم در یک جمله که ملاک خانواده های عزیز شهر مقدس اسلام باشه. دین اسلام دین سختی نیست، اسلام مقدس سختگیری نکرده. ما روایتی از رسول خدا داریم که حضرت میفهمند من برای دین آسان و ساده مبعوث شدم، برانگیخته شدم. این در مورد افعال و رفتاری که هیچ شائبه گناه و حرمت نداره. پس عرض من اینه که ما سختگیری نکنیم. اما یه وقت رفتار نابهنجاری داره کودک ما که این از حیث جهت شرع هم، از دید شرع مقدس هم حرامه. خب اینجا باید با جدیت در مقابلش ایستاد.
البته که هنوز به سن تکلیف نرسید.
بله بله، بحث ما اینه. البته خب دختران که میدونید از 9 سالگی به سن تکلیف میرسن، بحث حرمت نگاه مطرح میشه، پوشششون هست مطرح میشه، نمازشون مطرح میشه. هنوز کودکن، یعنی تا 12 سالگی این دختر خانم کودک. طبق تعریف ما 12 به بعد دوره نوجوانی آغاز میشه. خب در مورد این کودک مطرح هست. در مورد پسرها هم که در 15 سالگی مکلف میشن، خیلی از حرکات هستش که انجام میشه ولی حرامه. شیشه مردم رو بزنه بشکنه، فحاشی کنه، بددهنی کنه، خدای نخواسته مرتکب یک خلاف اخلاقی بشه، خدای نخواسته مرتکب خلافهای جنسی بشه، خب اینا همه کودکه. اما پیش میاد، درسته بر او چیزی واجب نیست، اما از اون طرف اعمالی هست که نباید انجام بده، فرقی نمیکنه. او دست رازی به مال دیگری کرده، خدای نخواسته دوچرخه کسی رو دزدیده. اگر دزدی به اون معنایی باشه که ما در بحث دست رازی به اموال دیگران مطرح کردیم، ما بعد اخلاقی داشته باشه و نه روانشناختی، خب اینا باید در مقابلش ما بایستیم. بنابراین اگر عمل از دید شرع مقدس اسلام حرام نیست که هیچ، سخت نگیریم. اما اگر حرام جدا باید در مقابلش ایستاد، به موقع باید جلوشو گرفت. پرمود بترا روانشناس غربی جمله زیبایی داره. او میگه بسیاری از آتش سوزی های بزرگ جهان رو با یک فنجان آب میشه جلوشو گرفت، اگر به موقع انجام بشه. خیلی جمله مفهوم خیلی جالبی داره. بسیاری از آتش سوزی های بزرگ جهان رو با یک فنجان آب میشه جلوشو گرفت، البته اگر به موقع. این که عرض میکنم اگر گناهی از کودک دیدی ما به موقع عمل کنیم، اقدام کنیم، مفهوم جمله پرمود بترا هست. بله واقعش اینه. شما گاهی میبینید جنگل با اون عظمتش آتیش میگیره، مدت ها سعی میکنن این آتیش رو بخوابونن، نمیشه. سرمنشهش گاهی میبینید یه سیگاره، یه شخصی بوده که انداخته یه قسمت کوچیکی رو آتیش زده و بعدم کم کم گسترش پیدا کرده و یک جنگل بسیار بزرگی آتیش گرفته. بنابراین اگر ما به موقع اقدام کنیم، در مقابل گناه کودکان بایستیم، او در آینده دچار مشکل نخواهد شد. بدبختانه بعضی از خانواده‌ها زمانی به خودشون میان که گناه نهادینه شده و ملکه شده برای کودک، اون موقع دیگه نمیشه جلوشو گرفت. بعضیا کودک بودن کودک رو برای گناهان توجیه میکنند. او مرتکب گناه میشه، میگن کودکه، بابا بچه هست، حالا ایشالا خوب میشه. نه، من سوال میکنم از این نوع خانواده های عزیز، اگر کودک شما مقداری هروئین مصرف کنه، آیا میگید بچه هست ولش کن؟ مطلقا نمیگید بچه هست ولش کن. خب هروئین به جسم او لطمه میزنه، گناه به روح او لطمه میزنه، او رو در آینده سرنوشت شومی رو برای او رقم خواهد زد. اگر یه انگشت سیاه بشه، حتما پزشکان تجویز خواهند کرد که این انگشت سیاه باید قطع بشه، وگرنه میشه انگشت دوم، وگرنه سوم، چهارم، و بعدم باید دست شخص قطع بشه. اون مثال معروفی که هست، عوام مردم ما، عرف در بین عرف مردم ما هم شایع و مشهوره که تخم مرغ دزد عاقبت چطور دزد میشود، اون خیلی برای ما پیام داره.
بله. یه نکته رو جناب استاد دهنوی فرمودن که نکته بسیار حساسی، نه تنها در مورد کودکان که در مورد بزرگترها هم هستش، که سلیقه در مورد رفتار کودکان سلیقه شخصی خودمون قرار ندیم، بلکه اون سلیقه دینی رو قرار بدیم. اون جاهایی که دین حساسه، خیلی حساسه، ما هم اونجا حساسیت نشون بدیم.
بله.
اگر در موارد دین به تسامح برخورد میکنه ما هم به تسامح برخورد کنیم. مثلا در مورد مسئله مثل غیبت عرف خیلی با تسامح جناب استاد دینوی برخورد میکنه
متاسفانه، اما شرع مقدس ببینید چقدر سخت گرفته. بله. روایات عجیبی که در این زمینه هست.
بله. سلیقه خودمون رو، سلیقه فرهنگ خودمون رو به مرور باید به سمتی ببریم که با سلیقه دینی یکی بشه. حالا شما فرمودید که اگر خلاف اخلاق و خلاف دینی انجام میشه باید برخورد کردش، که مرتکب گناه بشه نمیشه گذشت و بگیم حالا یه جور میشه دیگه. این روش برخورد چجوریه؟ باید چه کار بکنیم؟ این نکته حساسیه که بسیاری از خانواده ها مبتلا بهشونه که اون ظرافتی که در اینجا باید در مورد کودک رعایت بشه چیه؟
بله ممنونم. یعنی خیلی قضیه حساسه. ما عرض کردیم جلوی گناه رو باید گرفت، اما اون راهکار داره. حالا چجوری بگیریم؟ این خیلی مهمه. بت رو باید شکست، اما بت شکستن راه داره. حضرت ابراهیم علیه السلام بت رو شکست، بت‌ها رو شکستند، اما ببینید چگونه شکستند. خب حضرت ابراهیم میتونست بگه بت رو باید شکوند، کوچیک و بزرگ فرقی نمی‌کنه، اما حضرت این کارو نکردن. حضرت تمام بت‌های کوچیک رو شکوندن و بعد هم تبر رو انداختن در گردن بت بزرگ. تا وقتی مردم برگشتن از خارج از شهر اومدن با این صحنه مواجه شدن، حضرت توجیه داشته باشه، یعنی برای اونا به گونه ای عمل کردن حضرت که اونا بتونن بپذیرن، اونا رو اقناع کنه. بنابراین حتما ما باید برخوردمون به گونه ای باشه که کودک ما اقناع بشه، ولی گاهی متاسفانه ما به گونه ای برخورد میکنیم که او اقناع نمیشه. مثلا مطلقا ما برای مقابله با گناه از زور نباید استفاده کنیم. اشتباه بزرگی است که بعضی ها مرتکب میشن. استفاده از زور باعث طغیان کودک میشه. ما از رسول خدا روایتی داریم که حضرت میفهمند کودکانتان رو تحت فشار قرار ندید و اونها رو به طغیان وادار نسازید، وادارشون نکنید به طغیان. این فشارهایی که هست اینا معمولا شخص رو وادار به طغیان میکنه. گاهی یک مشکل جدی رو میشه با یک تذکر آرام و برخورد خوب. چارلز باکستن جمله ای داره، اینم از اندیشوران غربی هست، چارلز باکستن، البته تلفظ دقیق نام ایشون. ایشون میگه چیزی رو که میشه با قاشق تراشید چرا با چاقو میتراشی؟ این جمله های این اندیشوران، چه مسلمان چه غیر مسلمان، پیام های جالبی برای ما داره، خیلی ظریفه. چیزی رو که میشود با قاشق تراشید چرا با چاقو میتراشی؟ مثلا نیازی به چاقو نیست. ما اگر بخوایم یک فندق رو بشکنیم آیا با پتک میشکنیم؟ خیلی به ما میخندن اگر یه فندق رو بذاریم، یه پتک بزرگو برداریم بیاریم بزنیم تو سر این فندق که میخوایم فندق بشکنیم. فندق شکستنش راه دیگه ای داره. اگر ما بتونیم با آرامش، بدون خشونت، بدون سختگیری و استفاده از زور او رو اصلاح کنیم، کودک خودمون رو اصلاح کنیم، مطلقا سراغ این شیوه ها و ابزارها نباید بریم. اگر کودک ما اهل عبادت نیست، دختر خانومی است که مکلف شده، به سن عبادت رسیده، او الان باید نماز بخونه، باید روزه بگیره، اما نمیکنه این کار رو.
بله.
آیا میشود از زور استفاده کرد؟ مسائل عبادی زوربردار نیست. امام علی علیه السلام روایت بسیار زیبایی دارن. حضرت میفهمند طوبی لمن عشق العباده. خوشا به حال کسی که عاشق عبادت باشه. عبادت عشقه، انسان باید عاشقانه عبادت کنه. عبادت زوری عبادت عاشقانه نیست. و در ادامه همین روایت میفهمند و احبها به قلبه، تو باله من عشق العبادت و احبها به قلبه، خوشا به حال کسی که عاشق عبادته و اون عبادت رو با قلبش دوست داره. اگر عبادت زوری باشه ارزشی نداره، اگر او با قلب عبادت رو دوست نداشته باشه هیچ ارزشی نداره. استفاده از زور شیرینی عبادت رو در کام کودکان ما تلخ میکنه. لذا در مورد حضرت امام هست، شنیدید معروفه که فرزند حضرت امام فرموده بودن که من فرزند خودم رو برای نماز بیدار می کردم صبحا. به گوش حضرت امام رسید، حضرت امام فرمودن این کار رو نکن، شیرینی عبادت رو در کام کودک تلخ نکن. که البته حالا این خودش بحثی داره، آیا ما بیدار بکنیم کودکانون نکنیم، بحث مستقلی است که الان نمیخوام وارد این بشم، اما این جمله حضرت امام بسیار مهمه.
بله.
من یه جمله دیگه هم عرض کنم در همین قسمت که متاسفانه باز دیده میشه. از سرزنش کودک هم ما بپریزیم. گاهی برای اصلاح کودک، کودک رو سرزنش میکنن، ملامت میکنن. یکی از وصایای حضرت خضر علیه السلام به موسی علیه السلام اینه: لا تعیرن احدا به خطیعته، هیچ کس رو به خاطر خطای او ملامت و سرزنش نکن. البته توبیخ به موقع لازمه ها، توبیخ یکی از راهکارهای تربیته. ایشالا ما به بحث روشهای تربیت برسیم، تشویق، توبیخ، تنبیه، اینا، تکریم شخصیت، فرض مخالف، یه سری شیوه ها داریم. به اینها که برسیم عرض خواهیم کرد مفصل. توبیخ یک راهکاره، اما به موقع باشه و بدون توهین. گاهی ما توبیخ میکنیم اما همراه با توبیخ توهین میکنیم، سرزنش میکنیم، ملامت میکنیم، اون غلطه. پدر یا مادر موقعی که کودک رو توبیخ میکنن فقط باید عصبانیت خودشون رو به اون منتقل کنن با جمله‌های از این قبیل: من ناراحتم، من آزردم، عصبانیم، رنجیده خاطرم، اصلا از تو توقع نداشتم این کار رو انجام بدی. با این شیوه ما میتونیم ایشالله فرزندانمون رو با لطف و عنایت خداوند اصلاح کنیم.
حالا جناب استاد نوی، کم من سوال رو عینی تر کنم خدمت شما. حالا فرض کنیم که کودک خود شما،
بله،
اون مثال، از یه طرف کودکان جامعه ما و کودکان همه ما هستند، نه بله، کودکان پدر مادر خودش. کودکی میاد شیشه یه خونه رو میشکنه، کار حرامی داره انجام میده، یا در بعضی از مراسم، بعضی از مواقع میبینید که تو خیابونا مواد منفجره این کودکان زیاد استفاده میکنن که حتما کار حرامی داره انجام میشه به دلیل اینکه آزاری در پی داره.
بله،
مردمی هستن که میخوان برخورد کنن، پدر مادری هستن که میخوان اینجا برخورد کنن، چه راهکارهایی میشه در مقابل این کار حرام، در مقابل این بچه انجام تو که ایه طرف هم شخصیتش خورد نشه؟ بعضیا از اون طرف افراد میکنن.
بله،
اون ریزکاری در اینجا یکی دو نکته اشاره کنید ممنون میشه.
بله، همین که من عرض کردم ظاهرا کافی باشه. ببینید، بله، من عرض، البته من هنوز راهکار دارم، اما برای بله، این که ما حالا ببینید، ما عرضمون این بود که برای این گونه اعمال از زور استفاده نکنید و سرزنش نکنید، توبیخ نکنید. اما حالا سوال حضرت عالی اینه که چه کنیم؟
بله،
بله، ما از زور استفاده نکنیم. خیلی خوب، شما ابزار و در حقیقت وسیله زور رو از ما گرفتید، بعد میگی توبیخ هم نکن، یعنی توبیخ که عیب نداره، سرزنش و ملامت هم نکن. حالا سوال اینه که چه کنیم؟ که اگر اجازه بفرمایید، چون به قسمت دوم برنامه‌مون برسیم، انشالله بقیه بحث رو بذارم برای جلسه انشالله بعد.
پس در برنامه هفته آینده در بخش اول به همین بحث خواهیم پرداخت. فرصت اینه که به تلفن‌های شما عزیزان پاسخ بدید. سمن بویان غبار غم چو بنشینن بشانن، پری رویان قرار از دل چو بسیزن بستانن، چو بسیزن بستانن، به عمری یک نفس با ما چو بنشینن برخیزن، نهال شوق در خاطر چو برخیزن بنشانن، چو برخیزن بنشانن. امان امان ای امان، امان امان ای امان، امان امان ای امان، امان امان ای امان.
پرسش و پاسخ بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام.
سوال داشتم خدمت شما. یک پسر بچه 14 ساله داره که در موقع کودکیش نمازش خیلی مرتب میخون و اصلا نمازش قضا نمیشد، ولی الانه در حدود 2-3 سالی هست نمازش اصلا اهمیت نمیده، فقط روزایی که امتحان داره فقط میخونه. وقتی اونا نصیحتش میکنن، وقتی بهش میگن چرا نمیخونی، میگه من تازه فهمیدم وقتی که کوچیک بودم میخوندم برای این میخوندم که دیگران منو دوستان داشته باشن، برای بخوان مثلا، ولی الان فهمیدم که این نمازی نبود که من میخوندم، من باید نماز رو برای نماز بخونم، برای رضای خدا بخونم، و هنوز اون مرحله نرسیدم. شاید 15 سالم که شد تازه به این نتیجه برسیدم و من نمیدونم واقعا باید چی کار بکنم. قفاری هستم از شهر کنم.
سوال تو مطرح میشه، خدا نگهدارید.
خیلی من خدا حافظش.
بله، سوال روشن بود. با توجه به تذکری که بعضی از عزیزان دادن، جناب استاد دهنوی که موجیکارشناس، خیلی دوباره سوال توضیح نده، من توضیح نمیدم، شما جواب خودتون بفرمایید.
سپاسگزارم. بله، همینطور که ایشون مطرح فرمودن، فرزندشون 14 ساله است. من این مادر بزرگوار رو به این نکته توجه میدم، مثل جلسات قبل که در برابر سوالات دیگران هم این نکته رو عرض کردیم، توجه داشته باشن که فرزند ایشون دقیقاً 2 سال وارد دوره نوجوانی شدن و حالا جالبه که فرمودن 2 سال هم هست که این حالت به ایشون دست داده. خب دوره نوجوانی همینطور که ما قبلا هم عرض کردیم دوره طوفان و فشار و انقلاب و سرکشی است. یکی از ویژگی‌های بسیار مهم نوجوان استقلال طلبیه. این خیلی نمود داره در نوجوان. یعنی چی؟ یعنی که او دوست داره به دیگران متکی نباشه. نوجوان دوست داره روی پای خودش بیسته. نوجوان از امر و نهی دیگران نگرانه. دوست نداره بهش امر و نهی کنن. دوست نداره برای او تکلیف معین کنن. دوست نداره برای او نسخه بپیچن و به او خط بدن. این یک واقعیت است. او دوست داره در مقابلش دوست داره به رأی و اندیشه او خیلی احترام بذارن. رأی و اندیشهش برای دیگران مهم باشه. با توجه به روحیه استقلال طلبی دوست داره حق انتخاب داشته باشه. انتخابگر باشه. او انتخاب کنه. نه دیگران برای او انتخاب کنن. بنابراین کاملا این برخورد این نوجوان عزیز که گفتن من در دوران کودکی نماز میخوندم برای شما بوده، برای حالا جلب توجه شما بوده، اما الان خودم میخوام انتخاب کنم، پس معلوم میشه کاملا این برخورد طبیعیه.
بله.
بنابراین این مادر بزرگوار به هیچ وجه نگران نباشن، این برای نوجوانشون کاملا طبیعی هست و این رو به نظر من یک نکته مثبت بدانن. این نشون میده که نوجوان ایشون اون روحیه استقلال طلبی در ایشون کاملا نمود داره و این یک نکته مثبت هست. من چند تا سفارش به ایشون دارم. 1. به رأی و اندیشه فرزندشون احترام بذارن. و اگر اندیشه‌ای داره، رأیی داره که در اینجا رأیش اینه که من میخوام خودم برسم به این که نماز خوب است و بعد از اینکه خودم رسیدم عمل کنم، بهش احترام بذارن، به او قدرت انتخاب بدن، بذارن خودش انتخاب کنه. 3. با توجه به اینکه ایشون هنوز مکلف نشده و 1 سال دیگه فرصت داره، در این قضیه یعنی نماز نخوندن این نوجوان حساسیت مطلقانشون ندن. حساسیت بیش از حد باعث میشه که او به فکر وادار نشه، او خودش تأمل نکنه. برای نماز نخوندن ایشون که الان نماز نمیخونه، من توصیه‌ام این هستش که تذکر ندن. چرا؟ چون تذکرهای پی در پی ما باعث میشه که جلوی تفکر او رو بگیریم. خیلی وقتا در این کارهای میدانی که غربی هم انجام میدن، جالبه، در کتابا نوشته شده که دیوید گفته مثلا من داشتم تلویزیون نگاه میکردم ولی دغدغه تکالیفم تو ذهنم بود، تا اومدم چندین بار اینجوری برام پیش اومد، تا اومدم که تلویزیون رو رها کنم برم سراغ تکالیفم، یه دفعه صدای مامان اومد دیوید مشقاتو نوشتی؟ تا اینو شنیدم دوباره نشستم. مجددا یه مقدار تلویزیون نگاه کردم تا این دغدغه باعث شد که خودم پاشم خودم حرکت کنم. یه دفعه صدای بابا اومد، بابا دیوید درساتو نوشتی؟ مشقاتو انجام دادی؟ تکالیفتو انجام دادی؟ مجددا سر جام نشستم. ببینید خیلی وقتا تذکرات ما جلو به حرکت کودک و نوجوان رو میگیره.
با اون روحیه استقلال طلبی که شما
فرمودید، چون او روحیه او زورش میاد، او نمیخواد، نمیپذیره. او تذکر دیگران رو نمیپذیره. اون نمیپذیره که دیگران برای او تکلیف معین کنن، به او خط بدن. عرض کردم
بله،
اگر ما تذکر ندیم کم کم او به فکر فرو میره، او تفکر میکنه، تأمل میکنه، مسئولیت پذیری از درون ایجاد میشه. من در بحث تقویت روحیه دینی همین بحث رو مطرح کردم که بذاریم ما مسئولیت از درون ایجاد بشه، بذاریم خودش برسه. و این نوجوان عزیز الان خودش گفته من باید خودم برسم، به 1 سال دیگه وقت دارم، اگر اون موقع رسیدم میخونم. اما این مادر عزیز مطمئن باشن با این روحیه‌ای که از این نوجوان من به دستم اومد، مطمئن باشن که ایشون اهل نماز خواهد شد و بهترین عبادت کننده انشاءالله میشن. چرا؟ چون میخواد ایشون با تفکر و تأمل انشاءالله به این مسئله برسه.
حالا جناب استاد دهنوی، تو اون مثالی که شما زدید، بحث این که میخواست بره سراغ درسش، یافتن فواید یا مضرات نوع کارهای معمولی شاید برای یه نوجوان 14 13 15 ساله به راحتی امکان داشته باشه، ولی مسائل دینی که من حالا برای چرا بعد نماز بخونم، فکر میکنید که برای یک جوان و نوجوان 14 ساله امکان داشته باشه؟
خب
به سادگی
بله ما قسمتی من قبلا هم عرض کردم. ببینید او رسانه‌های گروهی در اختیارشه، او ارتباط با همسالان داره و اگر ارتباطش با همسالان متدین باشه، از اونها خط میگیره و از تلویزیون صدا سیما خط میگیره و اهل مطالعه است. اگر خودش به فکر باشه، خودش سراغ اهل فن میره، از معلم میپرسه،
کتابهایی تو این زمینه هست،
کتابهایی رو مطالعه میکنه. فقط مهم اینه که او خودش راه بیفته. تا زمانی که ما تذکر بدیم، ما او رو تحت فشار قرار بدیم، ما بخوایم برای او خط بدیم و برای او تکلیف معین کنیم، او به فکر این راهکارها نمیفته. عرض من اینه که اگر ما به او تذکر ندیم، با توجه به زمینه قبلی که خصوصا این نوجوان داشته و او نماز میخونده، مطمئنن این برخورد ایشون ریشه در همون روحیه استقلال طلبی داره و مطمئن باشن ایشون که خواهد رفت با تفکر و تأمل و خودش به این نکته خواهد رسید و اهل نماز خواهد شد. این تذکرهای ما باعث میشه او دنبال راهکارها نره، سوال نکنه، از معلم نپرسه، مطالعه نکنه. اگر یه بحث نمازی در تلویزیون صدا یا سیما بود گوش نده. ولی اگر ما تذکر ندیم، با این زمینه‌هایی هم که در ایشون هست، مطمئن باشن این مادر عزیز ایشون دنبال خواهد رفت، استفاده خواهد کرد. اما سفارش ششم من به ایشون اینه که از روش الگویی و الغای غیر مستقیم استفاده کنند. عرض کردیم تذکر ندن، خب بالاخره مادر نمیتونه، طاقت نمیاره، پدر
نگرانن،
دوست دارن که اگر هم بنا هست روش الگویی خودشون مقید باشن، مقیدن الحمدلله، مقیدتر باشن، به نماز سر وقت مقید باشن، به عبادات مقید باشن. اگر هم میخوان تذکری بدن، چون نوجوانه و مقاومت روانی نوجوان از کودک خیلی بیشتره، حتما ما باید از شیوه های الغای غیر مستقیم استفاده بکنیم که ما شیوه های الغای غیر مستقیم رو قبلا بحث کردیم،
تفصیل بحث شدش در یه برنامه،
بله، داستان، شعر، راه های مختلفی که قبلا همه اینها رو تذکر دادیم.
بله، داستان بود، شعر بود، خاطره بود، فیلم بود، انواع اقسام بازی ها بود، نقاشی بود، معماهایی بود که شما مطرح کردید.
بله، سرگذشت بزرگان بود. بله. که اینها میتونن بسیار مؤثر باشن. البته برای کودک شعر گفتن قبلا هم عرض کردیم، برای نوجوان در این سن کتاب شعر خریدن و هدیه دادن. بله. یه رمان ارزشی خریدن و به او دادن. نوجوانان علاقه به رمان دارن، داستان های بلند. خوشبختانه ما امروزه داستان های بلند خوبی هم داریم، تهیه بشه در زمینه‌های مختلف، راجع به امام حسین، راجع به نماز امام حسین علیه السلام هست، بخریم به عنوان هدیه. از این طریق او رو انشاءالله ارزش‌های دینی رو در قلبش زنده است، زنده‌تر انشاءالله بکنیم و او رو ببریم به سمتی که اهل نماز بشه. سفارش هفتم، اگر نیاز به تذکر کلامی بود که ما گاهی چاره‌ای نداریم تذکر کلامی بدیم، حتما محتاطانه باشه، بسیار با احتیاط، به نرمی، کاملا با آرامش و عطوفت. اگر یک ذره رائحه زور و خشونت در این باشه، او مقاومت روانی خواهد داشت. من آخرین سفارشم به این مادر بزرگوار اینه که در آینده بحث نوجوان ما رو انشالله پیگیری کنن. همین الان هم بحث تقویت روحی دینی رو انشالله در برنامه پرسش و پاسخ از دست ندن.
بله، انشالله که این مادر محترم شنونده امروز برنامه پرسش و پاسخ بوده باشن و پاسخ سوال خودشون رو گرفته باشن. بله، فرصت دیگه هستش که به یک سوال دیگه پاسخ بدیم.
پرسش و پاسخ بفرمایید.
ببخشید، من پسر 2.5 سال تقریبا دارم. این بچه خیلی پرخاشگره، هر کی میخواد بگیره پاش محکم میکوبه زمین، داد میزنه، حتی مثلا میاد منو کتک میزنه، مثلا خفن میکنه، با حرص و پرخاش همه کارش انجام میده. من اسدی هستم از کرج.
خدا نگهدارش.
بله، خواهر محترمی بودن. در مورد پرخاشگری کودک 2.5 سالشون سوال داشتن.
بله، خب حتما این خواهر با من موافق خواهم بود که کودک عزیزشون که پسر 2.5 سال هست دائم اینجوری نیستن. یعنی اینجوری نیست که این حرکت همیشه باشه، گاهی اینجوریه.
بله.
البته حالا این گاهی ممکنه زیاد باشه ها، میخوام عرض کنم که شب و روز اینجوری نیست که این برخورد رو داشته باشن. بنابراین معلوم میشه عللی داره، یک گرسنگی. ما قبلا بحث پرخاشگری رو به طور کامل مطرح کردیم. بله. اما چون ایشون سوال فرمودن، لازم هستش که من باز برگردم به اختصار اشاره کنم. ممکنه کودک شما گرسنه باشه، او رو سیر کنید. دو، مواقعی که این حالت رو داره شما ریشه یابی کنید، فکر کنید ببینید کدوم یکی از این عللی است که من الان دارم عرض میکنم. ممکنه یکی از این علت ها باشه. اگر رسیدید به علت، اونو ریشه یابی کنید، علت رو از بین ببرید، به طور طبیعی معلول هم از بین خواهد رفت. پس یکی گرسنگی هست، ممکنه او گرسنه باشه، ممکنه این خواهر عزیز بفهمن خب چرا نمیگه، حرف نمیزنه، چرا نمیگه گرسنه. او کودک 2.5 سال هست، حتی بزرگتر از او هم گاهی دردی دارن اما نمیتونن بیانش کنن. دو، تغییر زمان خواب. ممکنه او مواقعی اینجور پرخاشگری میکنه که وقت خوابش به هم خورده، او رو بخوابونید، خوابش رو تنظیم کنید. 3. من نمیدونم برادر یا خواهر بزرگتری داره ایشون یا نداره، اما یک احتمال هم اینه که فشار برادر و خواهر بزرگتر باشه در خانه یا دیگران. قبلا ما گفتیم بزرگترها کودک رو میگیرن، در آغوش میگیرن، میبوسن، فشارش میدن، او بدش میاد و بعد در قالب فرخاشگری عکس العمل و بازخورد داره. نظارت کنید، اگر خواهر بزرگتری داره نذارید او رو اذیت کنن. دیگران هم همینطور توجه داشته باشید، خیلی محترمانه به دیگران تذکر بدید که بابا این روحیش اینجوریه، حساسه کودک، اگر او رو تحت فشار قرار بدید بعد پرخاشگری میکنه و برای ما مشکل ساز خواهد بود. 4. ممکنه برای جلب توجه باشه.
بله.
این یکی از علل بسیار مهم پرخاشگری کودکانه. به او توجه نشده، او با این کار میخواد خودش رو نشون بده، میخواد نظر دیگران رو به خودش جلب کنه. خصوصا ببینن ایشون اگر در حضور دیگران این حرکت بیشتره تعجب نکنن، چون کودک بیشتر در حضور دیگران دوست داره به او توجه بشه. اگر مهمانی تشریف بردن، اگر مهمانی دارن، دیگران هستن، میبینن غلیظ‌تر شده این حرکات، بدونن که حتما برای جلب توجه. خب توصیه ما چیه؟ به او توجه کنید، البته نه زمان پرخاشگری، اینو من دائم تکرار میکنم. اون لحظه به او توجه نکنید، اگر اون لحظه به او توجه کنید او در حقیقت به خواستش رسیده، شرطی میشه، تقویت میشه، تقویت مثبت میشه، بیشتر این کارو میکنه. نه، اون لحظه بی توجهی کنید کاملا، اما زمانی که آروم گرفت اون موقع او رو در آغوش بگیرید، ببوسید، نوازش کنید، احساس کنه که خلأی در زندگیش نیست، او محبت میبینه و پدر و مادر به او توجه میکنن. اگر هیچ کدوم از اینا نبود، احتمال بدن این خواهر بزرگوار که او گاهی مبتلای به تب هست و تب درونی داره، این تب او رو باعث پرخاشگریش میشه، گاهی ممکنه انگل باشه. من قبلا اشاره کردم در وجود کودکان انگلی است به نام انگل خونی، نوع انواع و اقسام انگل ها هست، یه نوعش انگل خونیه که خون میمکه و این در بر روی اعصاب کودک اثر میذاره، باعث پرخاشگریش میشه. خب برای این موارد چه کنن؟ مراجعه به پزشک، این دیگه دست ما نیست. برای تب، بیماری های درونی، انگل باید به پزشک مراجعه کرد. اگر همه اینا رو هم بررسی کردن دیدن نیست، این احتمال رو بدن که در وجود کودک همه انسان ها هورمون ها و غددی وجود داره که اگر اینها ترشحشون کم و زیاد بشه، کم بشه، منزوی میشه، افسرده میشه، مقدار زیادتر بشه، پرخاشگر میشه، این احتمال هم هست. برای حل این مشکل اگر چنین چیزی باشه، توصیه ما مراجعه به روانپزشکه.
حالا جناب استاد انوی، شما تو اون بحث‌های پرخاشگری یکی از مسائل مهم رو تو خیلی از مشکلات تربیتی که ممکن رخ بده محیط می‌دونستید.
بله.
اینجا حالا احتمال اینم هستش که از محیط یاد می‌گیره برخورد بزرگترها.
بله، البته من بیشتر پاسخ رو با توجه به سن ایشون مطرح کردم. ما قبلا پرخاشگری رو به طور عام خیلی عوامل بیش از اینها گفتیم.
بله.
و اگر حضرت عالی یادتون باشه اولین عامل محیط بود، که بله این بعید نیست، خواهر و برادر بزرگتر ممکنه پرخاشگر باشن، او یاد گرفته باشه. خدای نخواسته پدر و مادر، من مفصل اون موقع توضیح دادم که حتی شما برای این که بفهمید تأثیر این محیط چقدر هست، نگاه بکنید ببینید به همون گونه‌ای که شما پرخاشگری میکنید او هم پرخاشگری میکنه. البته اگر سنش بزرگتر باشه با برادر و خواهر کوچیکترش به همون شکل عمل میکنه، اما این رو بنده عرض نکردم چون سن خیلی کوچیکه. ولی نه، معناش این نیست که 2.5 سال نتونه از محیط اثر بپذیره. چرا؟ این احتمال هست، بنابراین این هم میتونه یک علت باشه.
تشکر میکنیم از حضور شما در این برنامه جناب استاد دهنوی، و انشالله ادامه مباحث و پاسخ به سوالات عزیزان شنونده رو در برنامه بعد پی خواهیم گرفت. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 تلفن روابط عمومی شبکه معارف. تا فرصت دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
مدعی را گفت آن دانای را که تو را اول به نور جان بیاد، روز خود بینی مصفا کن زمین تا از این خورشید گردی مستنیم، تا از این خورشید
شروع